دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب
تشکر از شما. سلام عرض میکنم صبح همهتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 12 ماه جوزای سال 1392 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 2 جون سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از دیدار یک هیئت طالبان با مقامات استخبارات ایران خواهید شنید که اکثر گزارش رسانه‌ها به این موضوع متمرکز بوده. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما پیش از همه تحولات خبری این ساعت. سرخطها. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان از ادامه فعالیت این اداره در کشور اطمینان داده است. 4 غیر نظامی افغان در یک انفجار در ولایت اروزگان کشته شدند و در ایران 6 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری جان دادند. مشروع خبرها. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان از ادامه فعالیت این اداره در کشور اطمینان داده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، ریچارد دانزگر دیروز در دیدار با ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که سازمان بین المللی مهاجرت خدمات بشر دوستانه را برای مردم افغانستان عرضه می کند. به گفته آقای دانزگر، این سازمان هیچ فعالیت سیاسی در افغانستان ندارد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این دیدار گفته که حکومت افغانستان تلاش میکند تا فضای مسئول را برای فعالیت سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM مساعد سازد. دفتر این سازمان حدود 10 روز پیش در کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفته بود. ریاست امنیت ملی افغانستان اداره های استخبارات منطقه بخصوص آیس های پاکستان را با تلاش جهت جلوگیری از تطبیق پروژه احداث راه ابریشم متهم می کند. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است اداره های استخبارات منطقه امکانات را در اختیار گروه های تروریستی قرار دادند تا مانع احداث این راه شوند. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، اداره های استخباراتی شمار از کشورها بخصوص آیس‌های این کار را به هدف جلوگیری از وصل شدن افغانستان با چین به اجرا گذاشتند. این ریاست گفته که نگذاشته تا اداره های استخبارات منطقه به این هدفشان برسند. ریاست امنیت ملی از کشور دیگر نام نگرفته است. 4 غیر نظامی افغان در انفجار ماین کنار سرک در ولایت اروزگان کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت اروزگان گفته شده که موتر حامل این افراد دیروز در راه شهر ترینکوت با ماین کنار سرک برخورد کرد. بر اساس خبرنامه 9 غیر نظامی دیگر در این رویداد زخمی شدند. مسئولیت این حادثه را کسی تا حالا به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت چنین رویدادها به طالبان نسبت داده شده بود و 3 عضو ائتلاف برهبری ناتو در افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این 3 تن دیروز در 2 حادثه جداگانه در شرق افغانستان جان دادند. یک سرباز ISAF و یک کارمند غیر نظامی در جریان یک حمله و فرد سومی در یک انفجار کشته شدند. نیروهای ائتلاف در این مورد معلومات بیشتر ندادند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در ایران 6 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری جان دادند. گفته شده که 348 تن دیگر هم مسموم هستند. این حادثه در ولایت کرمان اتفاق افتاده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا به نقل از حمید نجم الدین، یک مقام صحی گزارش شده که دیروز وضعیت 3 تن از مسموم شده ها وخیم بود. او گفته است گمان می رود اکثریت افرادی که جان داده و مسموم شدند به روز چهارشنبه از الکل زهری استفاده کرده باشند. وزارت دفاع عراق میگوید که اعضای یک گروه مربوط به القاعده را شناسایی و دستگیر کرده است. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته که این گروه 5 نفری گاز زهری را برای حملات در عراق، اروپا و شمال امریکا تولید میکردند. هناك اعترافات و هناك شبکه منظمه لتهریبها خارج العراق. برخی اعتراف ها در خصوص قاچاق این شبکه از طریق عراق به کشورهای همسایه برای هدف قرار دادن اروپا، ایالات متحده و امریکای شمالی صورت گرفته است. ما با خدمات استخباراتی در داخل و بیرون از عراق کار میکنیم و ما توانستیم تا این افراد را بازداشت کنیم. داخل و خارج العراق و استطعنا ان نتوصل الى هذه الخلايا. سخنگوی وزارت دفاع عراق همچنان گفت که این افراد مراکز تولید گاز سرین و مستعد را در بغداد ساخته بودند. به گفته او این افراد با استفاده از راهنمایی یک گروه دیگر مربوط به القاعده فعالیت می‌کردند و صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که پلان توسعه یکی از مناطق سبز در شهر استانبول را عملی خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها هزاران تن به خاطر این پلان حکومت ترکیه مظاهره کردند، اما رجب طیب اردوغان از معترضان خواست تا فوراً از اعتراضهایشان دست بکشند. اردوغان دیروز همچنان وعده کرد که نظم را در میدان تقسیم و اطراف آن تأمین میکند. در اعتراضهای دیروز پلیس برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. پلیس پس از آن با معترضان درگیر شد که آنها تلاش کردند تا به میدان تقسیم در شهر استانبول برسند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور را تا 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. و بر اساس معلومات این اداره شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی گزارش داده شده، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23.
باز هم خوش آمدین. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این تحولات با جزئیات خواهید شنید. گزارش ها میگویند یک هیئت طالبان با مقام های استخبارات ایران دیدار کرده. اما چطور شد که طالبان و ایران با هم نزدیک شدن؟ یک تحلیلگر افغان به این باور است.
دقیقا در سال 2010 طالبا تلاش کردند تا با کشورهای دیگه و خصوص کشورهای همسایه افغانستان غیر از پاکستان رابطه برقرار بکنند.
جنجال های ولسی جرگه والی بلخ روی ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی وارد مرحله نو شده است. کودکان در مناطق نامن افغانستان بیشتر با تهدیدها روبرو هستند.
اطفال ما در مناطق بدامن خیلی متضرر میشن. یک تعدادشان شهید میشه، یک تعدادشان درگیری جنگ ها میشه.
تا کمتر از 2 سال دیگر تمامی مناطق جنوب غرب شهر کابل صاحب برق خواهد شد. مقام های افغان چنین گفتند. در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی با یک راننده افغان صحبت داریم که از پلیس ترافیک شکایت دارد.
سابق میلی بوس داشتیم، یعنی مازدار گرفتیم، یک در کاری از یا خوب است. مسخری ترافیک ها یک در جور مامیته.
از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله خبری ما را همراهی کنید. یک هیئت طالبان سرگرم دیدار با مقام های افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری فارس ایران گزارش شده که این هیئت با مقام های استخبارات ایران دیدار کرده است، اما در مورد جزئیات این دیدار تا حالا به صورت رسمی چیز گفتن نشده. در رادیو فردا هم به نقل از خبرگزاری فارس گزارش شده که این هیئت متشکل از اعضای دفتر گروه طالبان در قطر است. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش شده است که این هیئت به ریاست سید طیب آقا به تهران رفته است. تا حال در مورد هدف اصلی این سفر چیز گفتن نشده است. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری فارس ایران نوشته که هیئت طالبان با مقام‌های استخبارات ایران دیدار کرده است. آنان روی کدام مسائل صحبت کردند؟ تا هنوز روشن نیست. حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح میگوید که آنان نیز از طریق رسانه ها در مورد این سفر شنیدند.
از رسانه‌ها و مطبوعات خبر شدیم که هیئت حرکت تحریک طالبان به ریاست سید محمد طیب آقا به ایران رفته است. از این اصلاً خبر رسمی و یدکی که خود ما شخصا ندارم. رفتن هیئت طالبان مربوط خود طالبان میشه که اونا به چی موضوع اونجا سفر کرده، ولی توقع ما این است از طالبان که اونها هر سیاستی را که پیش روی میگیرن او باید سیاستی باشه که منجر به صلح دائمی در افغانستان باشه.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به استناد از گزارش خبرگزاری فارس خبر داده که این هیئت متشکل از اعضای دفتر طالبان در قطر است. رادیو فردا نیز گزارش داده که هیئت طالبان به ریاست سید طیب آقا با مقامهای امنیتی ایران دیدار کرده است. طالبان در این مورد تا حال تبصره نکردند. اما ملا اکبر آقا قماندان پیشین طالبان در مورد درست بودن خبر سفر طالبان به ایران شک دارد.
فکر نمی کنم که طالبان به ایران برو. طالبان نمی خواهد که در مملکت افغانستان بدنام شود. به سبب رفتن طالبان به ایران، طالبان یک ضربه سیاسی است و طالبان همو ضربه سیاسی قبول نمی کنه.
رادیو فردا به استناد از گزارش خبرگزاری فارس ایران گفته که پیش از این هم محمد الله نعمانی و شمس الدین پهلوان از مقامهای طالبان در نشست بیداری اسلامی در تهران دیده شدند. ایران به حمایت از طالبان متهم است. تعدادی از مقامهای آمریکایی گفتند که شورشیان طالب در خاک ایران آموزش نظامی دیدند. جنرال استنلی مکریستل قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود که ایران به شورشیان طالب در افغانستان اسلحه و مهمات می‌فرستد. پیش از این برخی از مقام‌های افغان نیز ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان در افغانستان متهم کرده بودند، اما ایران این ادعاها را تایید نکرده است.
از سفر یک هیئت گروه طالبان به ایران شنیدین. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که اعضای این هیئت با مقام‌های استخبارات ایران دیدار کردند. شمار از کارشناسان افغان میگویند که طالبان به ایران به صورت منظم رفت آمد داشتند. وحید مجده یکی از این کارشناسان است، اما او در مورد سفر هیئت طالبان به ریاست سید طیب آقا به ایران ابراز بی‌خبری کرد. باز هم احمد جعفر احمدی با وحید مجده صحبت را انجام داد.
دقیقا در سال 2010 طالبا تلاش کردند تا رابطه با کشورهای دیگه و خصوص کشورهای همسایه افغانستان غیر از پاکستان رابطه برقرار بکنند و این مسئله با ابتکار ملا برادر صورت گرفت که خودش هم در فدای این مسئله شد و توسط پاکستانی‌ها دستگیر شد. از او به بعد کسانی بودند که از چنگ پاکستانی‌ها فرار کردند و به ایران رفتند. بعد از او جریانات بعدی به وجود آمد و بالاخره به قطر رفتند طالبا. از این به بعد ایران که همیشه فکر میکرد طالبا وابسته به پاکستان هستند، ایرانی‌ها هم به این نتیجه رسیدند که تحریک طالبا در صدد است که یک وجهه مستقل داشته باشه و نمیخواد که پیش از این پاکستان به حساب به این رابطه را تشویق کردن. در نتیجه رفت آمد ها میان طالبا و قامات ایرانی، یعنی طالبای افغان میتونن که برن به ایران بعضی وقتا و مذاکره بکنن. البته بله. اولین بار است که مسئله
آقای مجده
ما قبلا این کار صورت گرفته.
بله آقای مجده، در برخی از گزارش ها گفته شده که در حال حاضر طالبا دفتر دارن در ایران. شما معلومات دارین در این رابطه؟
سفر یک چند سال قبل، البته بیش از دو سال قبل بود، برنامه بود، کنفرانس به نام بیداری اسلامی. در اونجا ما متوجه شدیم که کسانی که دعوت شدند از اعضای شورای کویته هم در جمله مدعوین هستند، از جمله ملا نیک محمد، مسئول تعلیم و تربیت در شورای کویته. مشخص بود که این افراد وقتی که میان در اونجا حتما یک دفتر یک جای دارند و در این شکل نیست که رابطه میان طالبا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره و این افراد که میرن اونجا حتما دفتر دارن و بدون دفتر این امکان پذیر نبود. چنانچه در همونجا ما احساس کردیم که افرادی که آمدن در اونجا بعضشان در اونجا ساکن هستن در ایران.
بله آقای مجده، برخی از مقامات آمریکایی به شمول جنرال استنلی مکریستل قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در گذشته ها گفتند که شواهد کافی وجود دارند که جنگجویان طالب در ایران آموزش دیدند و ایران به اونا اسلحه فرستاده. چه فکر میکنین؟ آیا این حمایت هایی که مقام های آمریکایی ادعا کردن هنوز هم ادامه داره؟
ما به این صورت این کمک ها را رد نمی کنم، به خاطر اینکه ایران تحت فشار آمریکا قرار داره، آمریکا ایران تحت تعزیرات اقتصادی قرار داده و ایران هر کشور دیگه هم که باشه از این فرصت استفاده میکنه. بنابراین این کار کاملا محتمل است که چنین کار صورت بگیره.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در مورد روابط ایران با طالبان چه فکر میکنین؟ آیا این روابط در روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 در این مورد بحث خواهیم داشت. سرخط خبرها، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان از ادامه فعالیت این اداره در کشور اطمینان داده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، ریچارد دانزیگر دیروز در دیدار با ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که سازمان بین المللی مهاجرت خدمات بشر دوستانه را برای مردم افغانستان عرضه می کند. ریاست امنیت ملی افغانستان اداره های استخبارات منطقه بخصوص آیسای پاکستان را به تلاش جهت جلوگیری از تطبیق پروژه احداث راه ابریشم متهم می کند. 4 غیر نظامی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت اروزگان کشته شدند. این رویداد همچنان 9 غیر نظامی دیگر را زخمی ساخته است. در ایران 6 تن در نتیجه نوشیدن الکل زهری جان دادند. گفته شده که 348 تن دیگر هم مسموم شدند. وزارت دفاع عراق میگوید که اعضای یک گروه مربوط به القاعده را شناسایی و دستگیر کرده است. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته که این گروه 5 نفری گازهای زهری را برای حملات در عراق، اروپا و شمال آمریکا تولید می‌کردند. و صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که پلان توسعه یکی از مناطق سبز در شهر استانبول را عملی خواهد کرد. این اظهارات رجب طیب اردوغان در حال صورت می‌گیرد که اعتراض‌های عمد به خاطر پلان حکومت ترکیه در مورد ساختن یک پروژه ساختمانی در پارک گزی در ترکیه ادامه دارد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 7:47 دقیقه با وقت کابل شد. تا دقایق بعد گزارش ها و مطالب خبری ما را ادامه خواهیم داد. رنگ های زندگی را هم فراموش نکنین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده.
سرمایه گذاری در خون کتاب جدیدی که در مورد وضعیت در افغانستان به زبان انگلیسی منتشر شده است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در بخش این کتاب به مصارف و تلفات جنگ افغانستان اشاره کرده است. در این کتاب جدید آمده است که در اثر جنگ بریتانیا در افغانستان به هر خانواده بریتانیایی 2000 پوند تاوان وارد شده و همچنین گفته شده که مصارف جنگ بریتانیا در افغانستان تا سال 2020 میلادی به 40 میلیارد پوند خواهد رسید. فرانک لدویج نویسنده این کتاب در گذشته به حیث مشاور در امور افغانستان، عراق و لیبیا کار کرده است. بر نوشته ایندیپندنت، لدویج زیانهای بشری و مصارف مالی بریتانیا را در افغانستان ارزیابی کرده و نوشته که بریتانیا برای نگه داشتن سربازانش در ولایت هلمند روزانه 15 میلیون پوند مصرف میکند. نویسنده کتاب سرمایه گذاری در خون می نویسد که در جنگ افغانستان 2600 سرباز بریتانیایی زخمی، 444 سرباز کشته و 5000 سرباز دیگر به بیماری های روحی مبتلا شدند. ایندیپندنت از قول نویسنده کتاب می گوید که پول را که بریتانیا تا سال 2020 میلادی در افغانستان مصرف می کند می تواند برای پرداخت معاش 5000 مامور پلیس و نرس و همچنین برای مصارف همه محصلان نهادهای تحصیلات عالی کافی باشد. روزنامه ایندیپندنت در ادامه از قول نویسنده کتاب گفته است که در برابر شبکه القاعده نباید از رویارویی نظامی استفاده می شد، بلکه این مشکل باید بر اساس روش‌های استخباراتی ارزیابی می شد. نویسنده کتاب استدلال کرده که پول‌های بریتانیا در جنگ افغانستان بی جای مصرف شده و تا کنون یک عضو سازمان تروریستی که امنیت بریتانیا را تهدید کرده باشد کشته نشده است. روزنامه لاس انجلس تایمز با مسئله آموزش نیروهای افغان و حفظ شاهراه پرداخته که کابل را به میدان شهر پیوند می‌دهد. روزنامه میگوید یک قطعه اردوی آمریکا نیروهای افغان را در ولایت وردک آموزش میدهد و این نیروها را برای گرفتن مسئولیت امنیت آماده میسازد. لاس انجلس تایمز نوشته که شاهراه کابل کندهار که از وردک هم میگذرد قسمان تخریب شده و هم برای افراد ملکی و هم برای نظامیان اهمیت زیاد دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان در خصوص اظهارات اخیر والی بلخ عکس العمل نشان داده است. ولسی جرگه میگوید تصمیم در خصوص عدم ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی مطابق منافع ملی و در چارچوب قانون اساسی افغانستان است. عطا محمد نور والی بلخ درست پیش گفته بود ذکر نام اقوام و تصویب این مسئله صلاحیت های ولسی جرگه نیست. انعام عبدی گزارش میدهد.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تصمیم در خصوص عدم درج نام اقوام و ملیت‌ها در تذکره‌های الکترونیکی توسط نماینده‌های اقوام افغانستان در این جرگه گرفته شده است. اخیراً والی بلخ در عکس‌العمل به فیصله اخیر ولسی جرگه گفت عدم ذکر نام اقوام و ملیت در تذکره‌های الکترونیکی از صلاحیت ولسی جرگه نیست. اما انجینر سید اکرام منشی ولسی جرگه بر روز شنبه این سخنان والی بلخ را نظر شخصی وی خوانده و گفت که این تصمیم مطابق به منافع ملی افغانستان گرفته شده است.
پارلمان افغانستان نماینده تمام مردم افغانستان هستند و به خاطر وحدت ملی اینمی موضوع تصویب کردن. اقوام افغانستان نمایندهش وجود داره و حاضر بودند و اکثر نماینده مردم در پارلمان افغانستان با اکثریت آرا تصویب کردند که باید فقط در تذکیر افغان نوشته شد. البته هر تصمیمی که ولسی جرگه گرفته مطابق با قانون اساسی افغانستان تصمیم گرفته.
ولسی جرگه در اجلاس روز چهارشنبه روی تذکره الکترونیکی بحث کرده و این را تصویب کردند که نباید در تذکره های الکترونیکی نام اقوام ذکر شود. ولسی جرگه با اکثریت آرا فیصله کرد که در تذکره های الکترونیکی فقط افغان نوشته شود. وزارت عدلیه افغانستان گفته است که متبقی مشخصات و چگونگی نحوه ملیت افغان را در یک سیستم جداگانه ثبت کامپیوتر می کند. پس از این تصمیم ولسی جرگه تا محمد نور والی بلخ در عکس العمل به عدم ذکر نام اقوام و ملیت در تذکره های الکترونیکی گفت این کار از صلاحیت ولسی جرگه نیست.
جناب رئیس پارلمان برای خودت کی صلاحیت داد که خودت در رئیس قومیت و هویت مردم تصمیم بگیری و این رابطه مدیریت بکنی که قوم دست بالا کنه کسی که آیا در اسنادش باشه یا نباشه؟ این صلاحیت خودت هم نداشتی، این مدیریت باید خودت هم نمیکردی. باید اینا حقوق دانایی بده باشن که بتونن قانون گذاری کنن. این کار رو گناه کردن. من نمیفهمیده این آقایون کی صلاحیت داده که خارج از قانون، خارج از صلاحیتاشن در رئیسی هویت و اقوام مردم افغانستان تصمیم بگیرن که دستنات و دست قومیت بده باشه یا نبوده باشه.
جار و جنجال بالای ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی در حال صورت میگیرد که کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی مخالف حکومت خواهان چاپ و توزیع هرچه زودتر این تذکره شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید کودکان در مناطق ناامن کشور بیشتر با تهدیدها روبروند. به گفته مقام های این وزارت با استفاده از استراتژی اطفال در معرض خطر توانستند بیش از 3.5 میلیون کودک را از خطر نجات بدهند. فریبا واحدی در کابل با واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی صحبت را انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت کودکان افغان پرسیده است.
در افغانستان طبعا کودکان با چالش ها و مشکلات مختلف روبرو است. در مجموع ما اطفالی که در افغانستان داریم 14.5 میلیون اطفال داریم که از او جمله 6.5 میلیون از این اطفال است که از تعلیم باز مانده و در مرز خطر است. وزارت کار و امور اجتماعی به خاطر از این که دفاع از این حقوق اطفال کرده باشه و اینا را از استثمار و کارهای شاقه و برنامه های دیگری منفی نجات داده باشه، استراتژی اطفال در مرز خطر را تدوین کرد و از سال 2006 به این طرف این استراتژی مورد تطبیق قرار داره و از اون وقت به این طرف تا به حال ما تانستیم در حدود بیش از 3.5 میلیون اطفال در مرز خطر را نجات بدیم.
آقای محمد، از نگاه امنیتی اطفال چقدر در امن قرار دارند؟
ما این موضوع را به بارهای موضوع را مطرح کردیم که اطفال ما در مناطق بد امن خیلی متضرر میشن، یک تعدادشان شهید میشن،
یک تعدادشان در درگیری جنگ ها میشه و یک تعدادشان با فامیلاشان از اون مناطق بدامن آواره شدن. طبعا به مکتب ضرورت داره، به صحت ضرورت داره، به کودکستان ضرورت داره، به آموزش و پرورش ضرورت داره. این ضرورت است که همه اطفال در نتیجه بدامنی ها با مشکل روبرو شوند.
شما انطور کاغذی دارین بیشتر از اطفال در حملات انتحاری یا استفاده میشه، مشخصا در این مورد ارقام در دست دارین؟
ما با ارقام داریم که اطفال ما قاچاق و ترافیک میشن، اختطاف میشن. در این قسمت شبکه های محافظت اطفال ما از اختطاف و قاچاق برای ما راپور و گزارش داده، ولی هنوز مستند نیست که آیا اینا در شبکه های انتحاری استعمال میشن یا ایش که از اینا دیگه سوء استفاده و یا استثمار اقتصادی میکنن از میشن.
واصل نور محمد، معین وزارت کار و امور اجتماعی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
مقام های افغان میگویند تا کمتر از دو سال دیگر تمامی مناطق جنوب غرب شهر کابل صاحب برق خواهد شد. به همین منظور شرکت برشنا به روز شنبه تفاهم‌نامه‌ای را با یک شرکت هندی امضا کرد. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس معلومات شرکت برشنا، با تکمیل شدن این پروژه حدود 40,000 خانواده در منطقه دشت برچی شهر کابل، بخش های از ولسوالی پغمان و شمول منطقه ارغنده از نور برق مستفید می گردند. تفاهم‌نامه این پروژه برق رسانی به روز شنبه میان وزارت مالیه افغانستان، شرکت برشنا و شرکت هندی KEC به امضا رسید. مطابق به تفاهم‌نامه، این شرکت هندی یک لاین برق را از سب استیشن دشت تلا تا منطقه ارغنده ولسوالی پغمان امتداد داده و نیز یک سبستیشن برق را در اینجا تأسیس خواهد کرد. حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، به هنگام امضای این تفاهم نامه گفت این پروژه نزدیک به 20 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود.
امروز قرارداد یک پروژه بسیار مهمی را که انتقال برق از چمتلا برغندی و تأسیس یک سبستیشن در اینجا است امضا میکنیم. امیدواریم این پروژه در مدت یک سال تکمیل گردد و از این طریق به جنوب غرب کابل، یعنی دشت برچی، پغمان و ارغندی در حدود 40,000 خانواده از نور برق مستفید خواهند شد.
با گفته مسئولان در شرکت برشنا، شرکت هندی KEC یک لاین برق به طول 30 کیلومتر را از سبستشن دشت چمتلا تا منطقه ارغنده ولسوالی پغمان امتداد می‌دهد. وزیر مالیه افغانستان میگوید آمریکا و بانک انکشاف آسیایی تعهد نمودند که 2.5 میلیارد دلار دیگر را در بخش انرژی با این کشور کمک میکنند. آقای زاخلوال میگوید با استفاده از این پول تا 3 سال آینده پروژه های برق رسانی در ولایت های پکتیا، خوست، لوگر، غزنی، قندهار، زابل و میدان وردک نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. از سوی هم عبدالرزاق صمدی، رئیس شرکت برشنا، میگوید در نظر دارند با احداث 2 سبستیشن برق در منطقه ارغنده ولسوالی پغمان، یک محل مرکزی توزیع برق برای تمام کشور را تأسیس نمایند. با گذشت بیش از 10 سال از روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان و میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی با این کشور، اما هنوز هم بسیاری از بخش های افغانستان از برق بی بهره هستند.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با خود یکی از دریورهای موترهای باربری را داریم. میشه خود در آغاز معرفی کنین؟
اسم ما وزیر محمد، دریور مازدا، در ایتانگ لوگر استاد میشیم. روزانه کار پیدا میشه نمیشه، خب مسخد روز استر میشه، مسخد دور رفته نمیتونیم.
چطور که مصروف کار موتر باربری شدی، یعنی تاکسی و موترهای خرد نداری؟
والا دیگه سابق میلیبوس داشتیم، یعنی مازدار گرفتیم، یک در کاری از یا خوب است. مسخدی ترافیک ها یک در جور مامیته.
چی چی در انتقال میتی در این موتر؟
سال کوچ است، چوب است و همی چیزای باربریست، سنگ و ریگ و چیزا، سیمرتی چیزا رو میبریم دیش.
تو جای مشخص دارین که استاده باشین که یایی که همون تو در رفتار هستین؟
نه، مشخص جای ماست، در میتونگ لوگر استاد میشه می 4-5 سال.
گفتی ترافیک ها آزار ما میتر، چرا آزارتان میتر باز؟
والا نمیش میگه این باردی تی رقم هست و این رقم باردی را که جور کنیم بدر میگه چرا باردی تی رنگش چی رقم هست و دیگه چی رقم هست. مسخدی نمی گپا را میدونم، بسیار ما را تکلیف میکنم، پارچه میتر، اذیت میکنه. ایسوس
این موتر به چی نام یاد میشه و ای را چند خریدی؟
این مازداست، ای را خریدیم 18,000 دلار خریدیم، 18,200 روپه. دو سال شد که کتیم هسته.
روزانه باز چند سرش کار میکنی؟
والله ترس روزی دیگه برابر میشه دور داریم یک 2000-3000 میمانه. اگر نزدیک دی شار باشیم 1000 میمانه استادم میباشیم روزانه دیگه کارم پیدا نمیشه. یعنی تا را کار نکدیم.
چی خاطرات داری از کار باربری در کابل و بعض ولایات؟
بیخی خسته شدیم. والله بیخی بی موتر دیگه کارش خراب است. کلش اذیت است. اطراف بریم طالب جاور ما میتا که در شهر هستیم بیادر پولیس هست و ترافیک هست و دیگه هست کلگی اذیت است.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باش بیادر. خودتان تشکر. از رادیو آزادی بیادر. خوش باشید.
سپاس از شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودین. حالا ساعت 8 صبح با وقت کابل شد. بخش از گزارش ها را تا ساعت 8:30 با همکارم اسمت ساروان دنبال کنین.